چه دعا میکنیم پروردگارا مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. نیامده رفتیم یا علی مدد. خدا یار نگهدارتون.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید، چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانم رو 100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری
دمال پرمنده همون
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب، بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
پس از صدور رأی قطعی در دادگستری، موضوع اجرای احکام مدنی مطرح میشه. در این مرحله از رسیدگی قضایی زمانی رخ میده که مدت مدیدی ذی‌حق منتظر فرارسیدن اون هست. نکات و سوالاتی مطرح میشه در اجرای احکام تا چه حد اطاله دادرسی صورت میپذیره؟ آیا اجرای احکام هم تابع زمان رسیدگی و طی تشریفات است یا خیر؟ نظارت در اجرای احکام به چه نحویه؟ و نکاتی که درخواست کننده اجرای حکم بایستی در اون رعایت بکنه چه مواردی هست؟ و اما فرضیه‌های برنامه. در اجرای احکام بایستی با فوریت اقدامات قضایی انجام بپذیره و الا ذی‌حق دچار ضرر و زیان‌های متعدد خواهد شد. قانونگذار تشریفات خاصی را در اجرای احکام پیش‌بینی نکرده است. در رویه قضایی تا چه حد این موارد لحاظ شده است؟ زندانی هایی که در راستای اجرای احکام مدنی در زندان به سر می برند با دعوی اعصار آزاد می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه دیگری از آوای قانون از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها در محضر شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه‌مون در خصوص نکات و اصولی است که در اجرای احکام مدنی بایستی رعایت بشه. در برنامه این نکات رو محضر شما عزیزان اعلام می‌کنیم. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای کرمی معاون محترم قضایی رئیس محترم محاکم تهران هستند. اگر سوالات و موضوعاتی دارید میتونید با پیامک 30135 و یا با تلفن گویای 226-52-394 و همچنین با شماره روابط عمومی 162 با ما در میون بگذارید. خیلی خوشحال خواهیم شد که دغدغه هاتون را و سوالاتتون را با ما به اشتراک بگذارید. جناب آقای کرمی عرض سلام و احترام محضر حضرت عالی، از اینکه دعوت ما را پذیرفتید سپاسگزاریم، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان عزیزمون و انشالله که بتونیم مطالب قابل استفاده رو خدمت برادران و خواهران عزیز هموطن ارائه کنیم
انشالله. جناب کرمی، همونطور که مستحضر هستید موضوع برنامه‌مون در خصوص بحث اجرای احکام مدنی است. می‌خوایم شنوندگان عزیز نکاتی که در اجرای احکام مدنی مطلع بشن، از حیث اینکه الان موضوعی که در اجرای احکام مدنی مطرح میشه آیا تشویق خاصی داره، آیا همون زمانهایی که در مراحل رسیدگی وجود داشت و شخص منتظر مراحل رسیدگی میموند آیا اینجا هم جاری و ساری است، و همچنین اصول و تشریفاتی که در اجرای احکام مدنی رعایت میشه، و به طور خلاصه آنچه شنوندگان عزیز بایستی در این مرحله از فرایند رسیدگی مطلع باشن را بفرمایید.
بله، خب مهمترین مرحله هر دادرسی، یعنی نتیجه هر دادرسی، اجرای اون رأی هست. اگر رأی اجرا نشود که خب کل پروسه دادرسی هم از بدوی، تجدید نظر یا احیانا فرجام خواهی یه چیز غیر قابل استفاده خواهد بود. لذا مرحله اجرای احکام مهمترین مرحله است و حساسیت های زیادی داره و خب یه تشریفاتی داره در خصوص آرای حقوقی که حالا موضوع جلسه امروزمون هستش. ما باید بدونیم که آرا کلن دو دسته هستن. بله. یک دسته از آرا آرای اجرایی هستن، یک دستشون هم آرای اعلامی هستن. مثلا فرض کن آرای اعلامی مثل دعوای ابطال سند، مثلا فرض کن تغییر نام، مشخصات سجلی. ماده. اینها بعد از اینکه دادگاه رأی صادر کرد این آرا اعلام میشه به اون اداره مطبوع و اجرا میشه بدون اینکه نیاز به صدور اجرایی داشته باشه. ولی دسته دیگه آرا که خب خیلی بیشتر هستن و عرضم خدمت شما که پروسه اجراشون زمانبر هستش، به عنوان آرا اجرایی شناخته میشن. برای اینکه این آرا اجرا بشن اولین کار این هست کسی که به نفعش رأی صادر شده تقاضای صدور اجرایی بکنه.
بله.
یعنی اگر تقاضای صدور اجرایی نکنه اصلا عملیات اجرایی آغاز نمیشه،
دادگاه خودش نمیتونه اجرا نمیتونه. بکنه.
بله، باید به تقاضای اون کسی باشه که حکم دادگاه به نفعشون صادر شده. بعد که اجرایی صادر شد ابلاغ میشه به اون طرف مقابل. اون طرف مقابل ظرف مهلت 10 روز میتونه انجام بده، باید انجام بده یعنی. ولی اگر عرضم به خدمت شما ظرف 10 روز اون حکم دادگاه رو اجرا نکرد چه اتفاقی میفته؟ عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام انجام میشه. منتها ممکنه خب کسی بگه که محکومون علیهی بگه که خب من انجام نمیدم، بذار اجرای احکام انجام بده. اینجا این تضمین، این به قول من جریمه برای محکومون علیه قرار داده شده که اگه ظرف 10 روز خودش اجرا نکنه باید نیم عشر اجرایی رو پرداخت کنه، یعنی 5% معادل 5% محکومون به، یعنی اون چیزی که رأی صادر شده هم به عنوان جریمه در حق دولت پرداخت بکنه.
اما اگر اجرا بکنه؟
اگر اجرا بکنه دیگه معاف از این 5% از هزینه اجرایی خواهد بود. لذا خب کسی که دادرسی شده، رأی صادر شده علیهش، خب بهتر هستش که تسلیم امر دادگاه بشه. وقتی که رأی قطعیت پیدا کرده، خودش رأی رو اجرا بکنه که دیگه اون جریمه اجرایی رو پرداخت نکنه. بعد حالا توی این آرا ما میتونیم یه دسته کلی آرا اجرایی رو راجع به مطالبات بگیم، یعنی پرداخت وجه که حکم صادر میشه. حالا این رأی ممکنه توسط دادگاه صادر شده باشه یا توسط داور مرضی الطرفین صادر شده باشه یا اداره کار، یعنی همه اینها رو مشمول میشه و یه بخش عمده ای از پرونده های اجرایی رو تشکیل میده.
بله.
که خب برای اجرای این آرا یه پروسه ای هستش، یه روندی هستش که اگر محکوم علیه اجرا نکرد و اموالی رو برای وصول اون محکوم به معرفی نکرد، دادگاه پروسه شناسایی، توقیف و ارزیابی و فروش اموال انجام میده.
بله.
یعنی بر اساس مواد قانون اجرا احکام آمده، ماده 51 بدوند در خصوص توقیف به میزان اون محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام میکنه. یعنی اگر مالی پیدا بشه، ما نمیتونیم همه اموالش رو توقیف بکنیم، بعد اون مال معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشه توقیف بکنیم. اگر مازاد بر اون توقیف بشود، اون شخصی که محکوم علیه پرونده هست میتونه اعتراض بکنه و تقاضای رفع توقیف مازاد بکنه. بعد از اینکه توقیف صورت گرفت، بعد کارشناسی بشود، یعنی کارشناس بیاد ارزیابی کنه این اموال ارزشش چقدر هست و قیمت پایه اموال رو مشخص بکنه. خب این نظر کارشناسی هم به طرفین ابلاغ میشه که طرفین ظرف 3 روز میتونن اعتراض بکنن. حالا تو مرحله دادرسی مهلت اعتراض 7 روز است، ولی در مرحله اجرا احکام به لحاظ اینکه نظر قانونگذار این بوده است که سریع‌تر اجرا بشود، مدت اعتراض به 3 روز کاهش پیدا کرده. بعد از ارزیابی مقدمات مزایده فراهم میشه، یعنی باید آگهی بشود و عرضم خدمت شما که جلسه ای تعیین بشه برای روز مزایده. و در جلسه مزایده هم خب مزایده از قیمت پایه مشخص می شود و هر کسی که بالاترین قیمت رو پیشنهاد بکنه با اون فروخته میشه. منتها در جلسه مزایده بعد 10% کسی که برنده میشه فی المجلس بعد 10% قیمت و قیمتی که حالا خودش پیشنهاد کرده و برنده شده در صندوق دادگستری تودیع بکنه.
بله.
و 90% بقیهش رو ظرف 1 ماه تودیع بکنه. حالا اومدیم و کسی نتونست پرداخت بکنه. بله. 90% رو که حالا مثلا ما زیادم برخورد میکنیم، مثلا در مزایده ملک شرکت میکنن 10% رو میریزن ظرف 1 ماه، حالا اون حتی اکثر مهلتی که از 1 ماه هستش نمیتونن 90% رو بیان تودیع بکنن. قانونگذار اینجا میگه اون 10% هم پس از کسر هزینه‌های اجرایی به نفع دولت ضبط میشه،
خود دولت برمیده.
بله. لذا کسی اگر میبینه واقعا توان پرداخت اون مبلغ مال مورد مزایده رو نداره، خب بهتر استش که
مثلا شرکت نکنه.
شرکت نکنه.
آقای دکتر، همینجا یک شماره شنونده عزیزمون، من تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که سوالاتشون دارن با ما در میون میگذارن، به شماره 0912-45-78 امانی مطرح کردن که من قبل از مزایده به من گفتن که باید پول را تودی بکنم. آیا رویه ها متفاوته آقای دکتر؟
بله، قبل از مزایده، چون برخی از افراد ممکنه کار، یعنی حالا محکوم علیه یا افراد دیگه بخوان کارشکنی بکنن، یعنی
بله،
در جریان مزایده بگن که ما مثلا فرض کن این مال مورد مزایده رو میخوایم یه قیمتی بالاتر از دیگران پیشنهاد بکنن، پس از جلسه مزایده بگن نه نمیخوایم و مثلا جلسه رو ترک بکنن. چون تشریفات مزایده هم زمان بر هست و از طرف دیگه مثلا اگر 6 ماه از زمان کارشناسی پرونده گذشته باشه، اون نظریه بی‌اعتبار میشه و هزینه‌های دیگه‌ای به محکوم له تحمیل میشه. به خاطر همین در زمانی که حالا میخوان جلسه مزایده رو شروع بکنن، اون افرادی که میخوان در مزایده شرکت بکنن به اونها میگن که این 10% رو آماده تودیش باشید و کد میگیرن.
پس قبلش نباید انجام بشه؟
نه،
یعنی در زمان اجرای احکام که میخواد مزایده برگزار بشه به این شکل
همون موقع میگیرن.
بله ممنونم.
کسی ادعای بی اساسی نکنه در خصوص مثلا قصد خریدش و بخواد عملیات اجرایی رو طولانی بکنه، یعنی هی بیاد بگه من شرکت میکنم میخوام، بعد پرداخت نکنه، بعد لازم میشه که چون مدت زمان برگزاری مزایده محدود هست، مثلا تو اون تایم اگر جریان مزایده انجام نشود باید یه زمان دیگه مشخص بشه و بحث آگهی ها و بقیه کارها مجددن انجام بشه. برای اینکه جلوگیری بشه از سوء استفاده در زمان برگزاری مزایده میگن که ابتدا این 10% رو که مدعی هستید که توان پرداختشو دارید پرداخت بکنید.
بله ممنونم. بله ادامه فرمایشتون رو میشنویم.
بله بعد حالا حالا یه حالت پیش میاد که حالا مثلا رأی صادر میشه، اجراییه صادر میشه، اموالی از شخص پیدا نمیشود که ما وصول بکنیم، که
خب نه خودش میتونه معرفی کنه نه محکمه میتونه.
آره نه خود محکوم علیه معرفی میکنه، نه اینکه ما در استعلاماتمون، ما الان استعلامات شناسایی اموال هم اخیراً تو این ماهای گذشته به صورت مکانیزه شده، به صورت آنلاین برخط ما توانایی انجام
میشه. بیشتر توضیح بدید دکتر الان دیگه شناسایی به چه شکلی که شنونده ها مطلع باشن.
ما در خصوص اموالی که حالا بانک اطلاعاتیش کامل شده و امکان ارتباط برخط وجود داره، مثل بانک مرکزی، مثل اداره راهنمایی رانندگی یا راهور فراجا،
بله،
و یا عرضم به خدمت شما اداره ثبت اسناد و املاک، اینها رو ما به صورت مکانیزه و الکترونیکی استعلام و انجام میدیم و میزان اموالی که به نام محکومان علیه ثبت شده است شناسایی میشه. خب البته اینجا این مشکل وجود داره، برخی از افراد که محکوم میشن قبلش اموال رو میان به نام اشخاص دیگه ای منتقل میکنن، انتقال میدن که دادگاه نتونه اون اموالو توقیف بکنه برای وصول محکومون به. بله. حالا اون هم یه تشریفات دیگه ای دارد که خب حالا نمیدونم فرصت از
برنامه بله.
اجازه بده یا نه. در خصوص حالا اگر اموالی هم حالا ممکنه کسی مستمری بگیر باشه یا حقوق بگیر جایی باشه، که خب توی اونها هم ما باز میتونیم حقوقش رو توقیف بکنیم اگر مجرد باشه، یک سوم متأهل و دارای فرزند باشه، یک چهارم بازنشسته باشه، یک چهارم از حقوقش توقیف می شود و از محل اونها پرداخت میشه.
پس های کرمی الان شخص میخواد درخواست توقیف رو بده، این که نامه ببره دونه دونه بانک ها را بخواد، دیگه این کار رو انجام نمیخواد بده، یه درخواست می نویسه میده به اجرای احکام و قوه قضاییه، این زیرساخت ها رو فراهم کرده که با یه مکاتبه. درسته؟
بله. زیرساخت ها در خصوص حساب بانکی و اداره ثبت اسناد و املاک و خودرو، این به صورت آنلاین برخط امکانش فراهم شده است، ولی خب یه سری جای دیگه هستن که هنوز این ارتباط مکانیزه فراهم نشده و به صورت دستی ممکنه که استعلامات انجام بشود.
بله،
ولی
بله.
در خصوص این سه مورد که گفتم به صورت برخط انجام میشود. بعد حالا یه حالت هم هستش که ممکن استش که اموالی ما شناسایی نکنیم، یعنی نتونیم شناسایی بکنیم و محکومان له هم نتونه اموالی از اون شخص معرفی بکنه، چه حالا اموال ثبت شده، چه حالا ممکنه اصلا اموال منقول باشه که هیچ جایی هم ثبت نشده. خب در خصوص اونها هم باز توقیف اموال انجام می شود. حالا ولی گیریم که حالا نه اموال ثبت شده پیدا کردیم، نه اموال منقول غیر منقول ثبت نشده پیدا کردیم، در اینجا تکلیف محکومون لحچه است.
بله.
در اینجا قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت محکومون علیه پیشبینی کرده. یعنی محکوم الله، یعنی کسی که حکم به نفعش صادر شده، میتونه تقاضای بازداشت کسی رو که محکوم شده و پرداخت نکرده رو از واحد اجرا احکام بکنه، حالا
که بره زندان.
البته برای محکوم علیه هم این پیشبینی شده در قانون که ظرف یک ماه از تاریخ صدور اجرایی میتونه بره دادخواست احصار بده. اگر ظرف یک ماه دادخواست احصار داد، در اون فرض بازداشت محکوم علیه تا رسیدگی به احصار به تعویق میفته، که اگر احصارش رو ثابت کرد خب بازداشت نمیشه، و اگر احصارش رو ثابت نکرد خب بازداشت میشه. بعد ولی در خصوص موضوع اعمال ماده 3 اینو هم باید بدونیم که خب معمولا احصار کامل صادر نمیشه، قریب به اتفاق آرایی که راجع به احصار صادر میشه تقسیط میشه محکومون به،
یعنی نمیگن کلن معاف هست، میگن ماهیانه باید پرداخت.
آره، میگن که یه پیش پرداختی و یه اقساط ماهیانه. حالا در خصوص حالا کسی اگه اقساطش رو باز پرداخت نکرد، باز میتونه اعمال ماده 3 صورت
بگیره برای همون اقساطش.
آره، برای اقساط معوق تقاضای بازداشت اون محکوم علیه بشود.
خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، با افتخار یکی از برنامه‌های آوای قانون در خدمت شما هستیم از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها. موضوع برنامه‌مون در خصوص اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی در مسائل حقوقی است. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای کرمی، معاون محترم قضایی رئیس محاکم تهران هست. خوشحال خواهیم شد که سوالاتتون و دغدغاتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامک ما 301035 و همچنین شماره تماسی که راه ارتباطی با ما و شما شنوندگان عزیز هست 226-52-394. کرم بزرگوار، در اینجا یه سوالی مطرح شده به شماره 0918-9420 در خصوص مستثنیات دین. فرمودید که مال میشه توقیف شد. سوالی مطرح کردن که من یک مالی را توقیف کردم اجرای احکام مدنی به خاطر اینکه اون مستثنیات دین مال را آزاد کرد، آیا اقدامی درستی انجام دادن یا خیر؟
بله، در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حالا در سایر مواد هم یه اشاره شده در سایر قوانین، بحث مستثنیات دین پیشبینی شده. یعنی قانونگذار به لحاظ اینکه معیشت و زندگی شخص محکوم علیه و یا خانواده اون در یک تنگنای غیر قابل تحملی قرار نگیرن، چند مورد از اموال و عنوان مستثنیات دین پیش بینی کرده.
بله،
از جمله مسکن و آذوقه و کتب و ابزار علمی و وسایل کار و تلفن و پول پیشی که به مستأجر، معمولا به صاحب اون
منزل،
مؤجر بله، پرداخت میکنه. خب حالا اینجا البته اینطور نیستش که هر کسی هر منزلی به نامش باشه، محل سکونتی به نامش باشه، اجرا احکام نتونه اونجا رو توقیف بکنه برای وصول محکوم به. بعد اون متناسب عرف و شأن اون شخص محکوم علیه هم باشد، یعنی به گونه‌ای باشد که به قول معروف این حق محکوم لم تضییع نشه، یعنی شخص بره حالا کل داراییاشو تبدیل به یک آپارتمان گرانبهایی بکنه، بعد بگی من اینجا به قول معروف ساکن هستم و محکوم به شخص محکوم له و پرداخت نکنه. لذا باید یه تناسبی هم وجود داشته باشه که اگر در مصادیقش اختلاف ایجاد بشه، به موجب ماده 25 آیین نامه قانون تشخیص مصادیقش با دادگاه هست. یعنی اگر محکوم الله، یعنی کسی که رأی به نفعش صادر شده، بگوید که این مستثنیات دین نیست و محکوم علیه بگوید مستثنیات دین هست، در اون وضع دادگاه راجع به موضوع اظهار نظر خواهد کرد.
بله، خیلی ممنون. پس بنابراین به این شکلی است که هر مستثنیات دینی شامل درخواست‌های شخص باشه، یعنی هر باید بررسی بشه، موضوع انجام میشه. که شنونده عزیز ما این نکته رو که لحاظ بفرمایید که قاعدتاً محکمه همه اینها رو بررسی کرد، بعد این قابل اعتراض هست مثلا این مستثنیات دینی که میگه؟
نه، این چون رأی نیست، تصمیم قضایی دادگاه. بله، هستش. یعنی پس از اینکه حالا این اختلاف ایجاد شد، دادورز اینو به نظر مقام قضایی مربوطه میرسونه و دادگاه در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم میکنه. ممکنه که حالا فرض کن یه منزل مثلا فرض کن خیلی بزرگی باشه، دادگاه بگوید مثلا یه بخشیشو مستثنیات تشخیص میدن، یا عرضم به خدمت شما که در خصوص بقیه مواردی که از مستثنیات دین هست بیاد دادگاه یه بخشیشو آزاد بکنه برای وصول محکوم، به عنوان مستثنیات بخشیشو هم توقیف کنه و عملیات اجرایی رو برای وصول محکوم به و هزینه‌های اجرایی در توقیف نگه بداره.
بله بله، خیلی ممنونم. موضوع بحثمون جناب کریم تا اینجا بود که توضیحاتی دادید که اگر اموالی پیدا نشه میشه که جلب دستور داده بشه، و خدمتتون عرضم که از اون ور هم مسائلی مطرح شد تحت عنوان این که دعوی ارسالی را میتونه مطرح کنه. ادامه توضیحاتون تو این قسمت اگر هست بفرمایید.
عرضم خدمت شما که خب توضیحات که موضوعات خیلی گسترده هستن. بله. در موضوعات اجرای احکام باید به گونه‌ای باشه که حالا خیلی بحث پیچیده هم نشه، قابل استفاده عموم باشه.
بله ممنونم.
ولی مثلا در خصوص موضوع به چند تا نکته دیگه من اشاره بکنم که حالا ارباب رجوع به دادگستری معمولا باش درگیر هستن. اولا این که دادورز یا مأمور اجرایی که تو اجرا احکام هستش، این تحت نظر قاضی اجرا احکام و رئیس دادگاه هستش، یعنی رأسا خودش در خصوص امور قضایی نمیتونه اتخاذ تصمیم بکنه. مثلا در خصوص مستثنیات دین مأمور اجرا باید اینو به نظر دادگاه برسونه، یا فرض کن که اگر در اجرای حکم اشکالی پیش بیاد یا اختلافی ایجاد بشه، مثلا ما بعضا داریم که رأی صادر شده راجع به تحویل ملکی، بعد حالا خود این که حالا کدوم ملک باید تحویل داده بشه محل اختلاف می شود، همه اینها باید توسط قاضی دادگاه یا قاضی اجرا احکام حسب مورد اتخاذ تصمیم بشه. یعنی این مأمور اجرا را اصلا نمیتونه راجع به این موضوعات دخل و تصرفی بکنه.
یعنی در اجرای احکام یه قاضی هست، یه کارمندی هست که اسمش میذاریم دادورز. بله. اجرا احکام، درسته؟
بله. یه دادورز اجرا احکام داریم، یه مدیر اجرا احکام داریم که این دو نفر عرضم خدمت شما همکارای اداری ما هستن. به غیر از اینها یه دادرسی داریم.
بله.
و یه رئیس دادگاهی که اون دادرس اجرای احکام و اون رئیس دادگاه مقامات قضایی هستن.
درسته.
که اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات اختلافی با اون قاضی دادگاه یا دادرس حسب مورد خواهد بود، و برگ جلب و همون اعمال ماده 3 هم باز باید به امضای مقام قضایی باشه. دادورز و مدیر اجرا احکام حق صدور برگ جلب را نداره.
جای کلمی، یعنی بعض مواقع احتمال اینکه باز اختلاف پیش بیاد در حکم هم هست، که یعنی در اجرای احکام باز ممکنه که یه موضوعاتی مطرح بشه که در فرایند رسیدگی مورد غفلت واقع شده.
بله ممکن هستش که اختلاف ایجاد بشه، مثلا در خصوص موضوع که حالا بیشتر من شخصا برخورد کردم، افرادی که پیش خرید میکنن یک. بله. آپارتمانی رو فرض کن پیش خرید کردی که باید آپارتمان 60 متری در طبقه دوم، گفتن که مثلا فرض کن میفروشی، بعد از ساختش، بعد از این که حالا اون محکوم علیه به تعهدات شمل نمی کنه و تر دوام میشه و حکمی صادر میشه و دادگاه ملزم میکنه خانده رو به تحویل آپارتمان موضوع قرار داد، بعضا در شناسایی اون محکومون به اختلاف ایجاد میشه. مثلا میبینی که اصلا مثلا اونجا واحد 60 متری فروخته شده، ولی اصلا واحد 60 متری وجود نداره. یه واحد 50 متری وجود داره، یه واحد 70 متری وجود داره. مثلا فرض کن که در جهت بندی های اون آپارتمان که در کجای ساختمان واقع شده تو قرارداد حقیقا مشخص نشده یا در حکم مشخص نشده. اینها مشکلاتی هستش که حالا بعض وقتا از ابهام